بخش سوم، لایبنیتس، نابغه جامع الاطراف. لایبنیتس حقایق را از نظر منطقی دو گروه کرد: حقایق عقلی و حقایق ناظر به واقعیت. این تمایز هنوز هم در فلسفه نقش مهمی دارد. گوتفرید ویلهلم لایبنیتس، متولد سال 1646 میلادی و در گذشته به سال 1716 نبوغ فوق‌العاده‌ای داشت، حتی فراتر از نبوغی که فیلسوفان بزرگ دارند. وی مستقل از نیوتن حساب دیفرانسیل و انتگرال را ابداع و پیش از نیوتن منتشر کرد، اگرچه نیوتن زودتر به آن پی برده بود. به هر حال امروزه ریاضیدانان دستگاه علائم لایبنیتس را به کار می‌برند و نه نیوتن را. وی همچنین مفهوم انرژی جنبشی و همینطور منطق ریاضی را ابداع کرد، هرچند که دستاوردهایش را در منطق ریاضی انتشار نداد و اگر انتشار می‌داد، این رشته یک قرن و نیم زودتر رایج می‌شد. و سرانجام او نه تنها یکی از بزرگترین ریاضیدانهای تمام زمانها، بلکه از جمله پرنفوذترین فلاسفه بود. پدر لایبنیتس استاد فلسفه اخلاق در دانشگاه لایپزیگ بود. پسر در دوران تحصیل شاگردی آنچنان برجسته بود که در 21 سالگی کرسی استادی دانشگاه به او پیشنهاد شد، ولی نپذیرفت چون می‌خواست مردی جهان‌دیده شود. دوران خدمات دولتی او بیشتر در دربار گذشت، در ضمن دیپلمات، کتابدار و مورخ خاندان سلسله دوک‌های هانوور هم بود که یکی از آنها از قضا جورج اول پادشاه انگلستان شد. در این سمت‌های گوناگون سفرهای زیادی کرد و همین سفرها به اضافه نوشته‌های منتشر شده‌اش او را در عنفوان جوانی به صورت شخصیت اجتماعی بسیار سرشناسی درآورد، اگرچه در پیری از یادها رفت و کسی به او اعتنا نداشت. اما در این اوضاع و احوال او در خلوت دفتر کارش و در تنهایی کار فکری می‌کرد، هرچند اینها به نگارش منظم کتاب که در زمان حیاتش انتشار یابد نینجامید. توصیف خود او از نابسامانی کارش تأثر برانگیز است. او میگوید: وقتی چیزی می نویسم در عرض چند ماه تقریبا کاملا آن را از یاد می برم و به جای اینکه در میان انبوه آشفته اوراقم که هیچ وقت مجال دستبندی و فهرست برداری از آنها را نداشتم دنبال آن بگردم، ناگزیر کار را دوباره از نو انجام می دهم. نتیجه آن که برعکس فیلسوفی مانند اسپینوزا که نظام فکریش به همان دقت و تمامیتی که اندیشید به خواننده عرضه شد، در مورد لایبنیتس وضع به کل متفاوت است و خواننده باید خود آن را به هم ربط دهد. تمایز اساسی. اگر کسی به ما بگوید همسایه مجاور من مردی است موسرخ با همسری چاق، این حرف ممکن است کاملا درست باشد، ولی شاید هم درست نباشد. تنها راه کسب یقین تحقیق دقیق است تا مشخص شود آیا اولا در همسایگی او مردی زندگی می کند با موی سرخ؟ نه موی مثلا سیاه یا بور یا بیمو، که همسرش هم چاق است نه لاغر و اصلا زن هم دارد. و ثانیاً این دو تنها ساکنان خانه مجاورند. ولی اگر کسی به ما گفت همسایه مجاور من مردی است مجرد با همسری چاق، فوراً بدون تأمل می‌دانیم مزخرف می‌گوید و برای اثبات این امر هیچ نیازی به تحقیق نداریم، چون مجرد یعنی بی همسر و مرد همسایه نمی‌تواند هم مجرد باشد و هم دارای همسر. این گزاره متناقض است و بنابراین نمی‌تواند درست باشد. لایبنیتس می‌گفت که کلیه حقایق می باید در این دو نوع منطقی بگنجد. یا باید امور واقع را بررسی کرد و فهمید یک گزاره خاص درست است یا نادرست، یا اینکه بدون بررسی امور واقع می توان این یقین را حاصل کرد که در این صورت گزاره را باید صرفاً بر اساس الفاظی که در آن به کار رفته درست یا نادرست دانست. از آنجا که صحت این نوع گزاره ها را می توان با تحلیل آنها و بدون مراجعه به بیرون از آنها تعیین کرد، اینها را بعدها در تاریخ فلسفه گزاره‌های تحلیلی و آن نوع دیگر را گزاره‌های ترکیبی نامیدند. این دو اصطلاح امروز هم متداولند. این تمایز در خلال مدتی در حدود 300 سال با قدرت و ظرافت زیاد پرورده شد و محور سنت تجربی فلسفه‌ای شد که در فاصله زمانی بین لایبنیتس و کانت پدید آمد و محور فلسفه خود کانت هم قرار گرفت. این تمایز از مبانی پوزیتیویسم منطقی قرن بیستم هم بود. اغلب گفته می شود که اگر محصل فلسفه احاطه کامل بر این تمایز بیابد، خود این کافی است که تحصیل فلسفه را تبدیل کند به کاری ارزشمند. به مرور زمان، تمامی منطق و کل ریاضیات مرکب از گزاره‌های تحلیلی و در مقابل همه دعاوی مربوط به شناخت جهان تجربی گزاره‌های ترکیبی شمرده شد. این امر بر درک ما از این دو نوع شناخت و نیز بر شیوه کسب این شناخت‌ها تأثیر به سزا نهاد. پیامدهای سلبی این تمایز هم در خور توجه است. نفی یک گزاره تحلیلی درست تناقض است و بنابراین نمیتواند درست باشد، حالان که نفی یک گزاره ترکیبی درست تناقض نیست. نفی گزاره ترکیبی خودش گزاره دیگری است که میشد درست باشد ولی تصادفاً نیست. به این ترتیب نقیض گزاره تحلیلی درست گزاره ناممکن و نقیض گزاره ترکیبی درست گزاره ممکن است. لایبنیتس با این کشف مفهوم جهانهای ممکن بدیل را وارد فلسفه جدید کرد. کاملا ممکن بود که انسان در هر دست خود 6 انگشت یا 3 انگشت داشته باشد. اما جهان ممکنی نیست که در آن بتوان هر دو حالت را در آن واحد داشت. پس با آن که هر دو جنبه امکانی دارند، فعلیت یافتن یک امکان فعلیت یافتن دیگری را ناممکن می سازد. مفهوم امکانهای همساز در برابر امکانهای ناهمساز از همینجا سرچشمه می گیرد. جمع کل مجموعه امکانهای همساز جهان ممکن را به وجود می آورد و شمار این مجموعه امکانها نامتناهی است. به باور لایبنیتس خداوند می توانست هر نوع جهانی که می خواست بیافریند، البته به شرط آن که آن جهان ممکن می بود. ولی از آنجا که خودش وجودی کامل است، بهترین جهان ممکن را آفرید. جهانی که در آن اختیار یا آزادی اراده و لاجرم خلافکاری و شر هست. ترجیح دارد بر جهانی که در آن اختیار وجود ندارد و توجیه این که چرا خدای کامل جهانی آفرید که در آن این همه بدی وجود دارد همین است. ولتر در رمان کاندید به سال 1759 با آفرینش چهره پانگلوس لایبنیتس را به نحوی فراموش نشدنی به هجو و ریشخند گرفت. پانگلوس فیلسوفی است به شکلی ابلهانه خوشبین که میگوید همه چیز این بهترین جهان ممکن بهترین است. این هم مانند بسیاری کاریکاتورهای براستی شگرف دیگر حق مطلب را در مورد قربانیش ادا نمی کند، چون به نکته جدی پنهان در پس گفته لایبنیتس هیچ گونه اشاره‌ای ندارد. علت کافی. اندیشه دیگری که لایبنیتس در فلسفه رواج داد به اصل علت کافی معروف است. او گفت تا برای وجود شیء علت کافی وجود نداشته باشد، آن شیء به وجود نمی آید. اگر صدق یک موضوع صدق تحلیلی باشد، می توان آن را بدون مراجعه به واقعیت خارجی ثابت کرد، خواه از راه استدلال منطقی یا ریاضی یا نوع دیگری برهان قیاسی، و اگر مطلب مربوط به معنی باشد، از راه تعاریف، یا اگر پای فعالیتی قاعده‌مند در میان باشد، مثلا نوعی بازی یا امری قراردادی با کاربرد قوانین و قرار و مدارها. اگر صدق، صدق ترکیبی و متضمن چگونگی امور واقع باشد، در آن صورت علل کافی همان موجبات مادی اند که اثر ضروری آنها پدید آمدن این وضع خاص است. بدین قرار، اگر کسی می‌خواهد برای چیزی، هر چیز، توضیح و تبیینی تام و تمام بیابد، باید علت کافی آن را شرح دهد. به سخن دیگر، در هر مورد خاص ابتدا باید دریابیم کدام صدق در میان است و بعد در حوزه علل کافی متناسب با آن قسم صدق جستجو کنیم. این دستور عمل یک اصل روش شناختی برای محققان فراهم آورد که از آن پس آنها به کارش گرفتند. لایبنیتز از بسیاری جهات متفکری عجیب امروزی بود. اندیشمندان پیشین ماده را بی حرکت انگاشته بودند و می گفتند ماده بی حرکت با گونه‌ای فشار به حرکت در می آید. ولی لایبنیتز گفت که حرکت ذات ماهیت ماده است. حرکت یا به هر حال فعالیت یا حتی استعداد فعالیت. در واقع او اطمینان پیدا کرده بود که عناصر نهایی سازنده ماده خود مادی نیستند، بلکه هسته های مرکزی غیر مادی فعالیت هستند. ما امروز البته می دانیم که کل ماده تحویل پذیر به انرژی است و می توانیم بگوییم که اندیشه های لایبنیتز در این مورد به نحوی حیرت آور پیشگویانه بود. ولی در قرن 17 تنها واژگانی که مردم برای صحبت درباره هسته های مرکزی غیر مادی فعالیت در اختیار داشتند اصطلاحات مربوط به نفس یا روح یا ذهن بود و لایبنیتز هم کوشید مقصود خود را با همین زبان بیان کند. او نقطه های تشکیل دهنده استعداد فعالیت ماده را همانند نقطه های آگاهی اشغال کننده نقطه هایی در فضا دید. اینها را مناد نامید و عقیده داشت که همه چیز از این منادها ساخته شده است. با آنکه به نظر او منادها در درون خود فضای خالی ندارند، اما از حیث قوت بسیار با هم متفاوتند و از مواد غیر عالی در پایین ترین سطح گرفته تا ذهن بشر و نیز خداوند همگی منادند. هر مناد در رابطه با بقیه هستی یک منظر عالمی برای خود است. منادها از این حیث تأثیری بر هم نمی گذارند. برای مثال آدمیان در آگاهی یکدیگر سهمی ندارند. ما به گفته لایبنیتز بی پنجره ایم. ولی همه ما منادها را خدا آفرید که با هم در یک جهان به سر بریم. پس برای ما هماهنگی در عمل کرد مقرر فرمود تا همه کس و همه چیز بتوانند در کنار هم کار کنند. عبارتی که پیش از هر عبارت دیگری در توصیف دستگاه لایبنیتز به کار رفته همین عبارت هماهنگی از پیش مقرر است. لایبنیتز را میتوان فیلسوفی برای فیلسوفان خواند. بهترین کارهای او برای خواننده ناآموخته بیش از حد فنی است، ولی نفوذ او در دیگر فلاسفه عظیم بوده است.